رسول الرحمن الرحیم. صفحه 369 صفحه 13 از سامنه ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. صفا و مروه از جاهایی هستند که خداوند در اونجا عبادت می شود. از هر کس که حج یا عمره انجام دهد عیبی ندارد که به این دو طواف کند، یعنی به این دو سعی کند، و کسی که کار خیر انجام دهد خداوند جزای اون خیر را می دهد و عالم است به اون کار. مصنف ابتداء مفردات این آیه رو توضیح میده، بعد آیه رو معنا میکنه، بعدم احکام شرعی رو از استخراج میکنه. این سه مطلب هست: اول معنای مفردات آیه، بعد معنای خود آیه، بعدم استنباط احکام شرعی. در مورد مفردات میفرماد که صفا و مروه دو تا کوه بودن نزدیک مسجد الحرام که الان اون قسمت فوقانیشون بریده شده است، از اون حالت کوهی در آمدن به صورت دکه هستن. دکه رمل انبوهی رو میگن که مثلا روش رو صاف کنن تا اینکه مثلا روش بتونه کسی بشینه یا صندلی بزنه. حالا صفا و مروه تقریبا همینطور شده، از اون حالت در آمده، یا تراشیده شده یا اینکه روش بنایی ساختن. علی حال این دیگه حالت کوه رو نداری، مثل حالت سکوه رو ما دکه رو میگیم سکوه. حالا یا رمزی رو صاف کنن یا اینکه نه اصلا بنایی رو بسازن که کسی روش بشه. بعد حج و عمره رو معنا می کنن، می رسن به لا جناح. می فرمان جناح به معنای اینه که به معنای میل از حق به باطل. لا جناح هم معنیش اینه که از حق به باطل میل نکردی، کارشون درست که خلاف نیست. بعد طواف رو معنا می کنن که در اینجا مراد دورش چرخیدن نیست، طواف به طور مطلق به معنی دورش چرخیدنه، ولی در اینجا به معنای سعی و رفتن بین دو تا کوه، نه دور دو تا کوه چرخیدن. بعد تتبع رو معنا میکنن که تتبع به معنای از تو به معنی انقیاد، از تتبع یعنی نوعی اطاعت کردن و حملش میکنن بعد اطاعت استحبابی. بعد شاکر رو معنا می کنن که چطور خدا به خود شاکر رو نسبت داده در حالی که ماها شاکریم. می فرماد که خداوند جزای شکر می دهد و جزای شکر او را شاکر می سازد، همونطور که توبه را قبول می کند به او تواب گفته می شه در حالی که خدا توبه نمی کنه. خدا قابل توبه است، در این حال روش گفته می شود تواب که جمع تائبه. اگر هم شاکر گفته میشه یعنی شکر رو قبول میکنه، نه اینکه شکر میکنه. شکر رو قبول میکنه با جزا دادن مشکل. بعد نصف خیلن رو بیان میکنن که اینشالله به خیلی رسیدن اون رو عرض میکنن. مفردات آیه با این توضیحات مختصر که دادیم تمام شد. البته چیزهایی هم هست که دیگه احتیاج به خواست گفتن نداره. هما کان جبلین به مکه، این دوتا قبلا دو کوه در مکه بودن. کانا داره بله، کانا خوبتره. هما کانا جبلین به مکه بهتره. من خواستم کانا رو توجیهش کنم که برش گردونم به هما یعنی به مجموع، اما کانا باشه خب راحته یعنی که احتیاج به توجیه هم نداریم. هما کانا جبلین به مکه، قریبین من المسجد الحرام، ولی هما الان در چتان معروفتان هناک، هناک یعنی بازم به مکه، قریبین من المسجد الحرام، یعنی اون به مکه قریبین من المسجد الحرام رو که بعد از جبلین گفتیم بعد از در چتان هم میانیم. این معنی صفا و مروه بود. در چه گفتم به معنی اون رمزیش که ساختشه گوش بشینم یعنی صندلی بذارم، یا حتی بنایی که الان رمزم نباشم درست کردم که بنایی باشه که مسطح بسازن برای روش نشستن یا برای صندلی بذارم. و حج لغتاً به معنی قصده و شرعاً قصد البیت است، یعنی بیت الحرام، اون هم علی وجه مخصوص که این وجه مخصوصش تفصیل بیان شده که چطوری باید رفع احرام باید و چطوری باید طواف کرد به امثال زایی و اعمال حج. حج بیت یعنی قصد کردن بیت با انجام اعمال مخصوصی که در فقه بیان شده. و عمره لغتاً به معنی زیارت و شرعاً زیارتهو کذالک، یعنی زیارت البیت است علی وجه مخصوص. ایزن یعنی همونطور که حج به معنی قصد بیت علی وجه مخصوص است، عمره به معنی زیارت بیت علی وجه مخصوص است در اصطلاح البته، در لغت مطلق است، حج مطلق است و عمره مطلق زیارت. و شعائر جمع شعیره است، شعیره به معنی علامت، معنای ان الصفا و المروه من شعائر الله اینه که هما من اعلام مناسک الله و متعبداته. مناسک رو میتونید عبادت بگیرید، به معنی عبادت بگیرید، ولی در اینجا چون پسترش و متعبداتش را عطف گرفته مناسک رو اسم مکان قرار میده، یعنی محل عبادت، متعبد هم همینه محل عبادت. و وقت من اعلام، علم یعنی شاخص یعنی معروف، یعنی این جزء شاخص های این مکان ها هستند. صفا و مروه از مکان های شاخص عبادت هستند. و جناح میل از حق الالباطل است. الالباطل ظاهرم که مثل نیست، مصحح ما اضافه کرده، شما هم که مثلشون داری؟ اضافه کرده بله، پس عبارت شما مثل عبارت ماست. میل عن الحق، میل من الحق که بگه خب الالباطلش روشن هست، مصحح الالباطلش هم آورده. جناح عبارت از میل از حق، میل از حق به باطل، میل یعنی انحراف یعنی کج شدن، از حق به سمت باطل رفتن میل پیدا کردن. هر موج فلا جناح علیه، یعنی این شخص چنینی میل الالباطل نداشته اگر حج کند و سعی انجام دهد. حالا بعدا خواهیم گفت که در کوه صفا و مروه بت گذاشته بودن و اون بت رو در هر وقتی که می رفتند و می آمدن لمس می کردن. مسلمین فکر کردن که این کار گناه، سعی و ترک کردن. خداوند فرمود لا جناح، عیبی نداره، شما براتون انحراف ثبت نمی شه اگر سعی کنید. و طواف دوران حول شی در اطراف شی چرخیدن است، ولی این دوران مقصود نیست هنا در این آیه، بلکه سعی بینه هما یعنی بین اون دو کوه مراد است از طواف، سعی یعنی رفتن، راه رفتن. بعد داره و من تتبع خیره و قیل تتبع تبرع به نافل است، یعنی متبرعن کار زاید بر واجب رو که مستحبه انجام دادن، متبرعن یعنی بدون اینکه دستوری باشد، یعنی دستور وجودی. این از تو گرفته شده، یعنی تتبع از تو گرفته شده، من انقیاد از تتبع یعنی اطاعت متبرع، متبرعانه عبارت مستحب، اطاعت مستحب. و مراد به شاکر در اینجا که به خدا نسبت داده شده، در جاهای دیگه که به خلق نسبت داده میشه مراد از شاکر روشنه، ولی در اینجا که به خداوند نسبت داده شده مراد الذی یجزی بشکره، یعنی کسی که شکر و پاداش میدهد، نه خودش شاکر است بلکه پاداش دهنده شکر و شاکرین است. فسمی من یجازیه شاکرن مجازن، از کسی که جزای شکر میدهد شاکر نامیده شده. من یجازیه مفعول اول سمی است که نای فاعل شده، شاکرن مفعول دومه. کسی که جزای به شکر میدهد سمی شاکرن، شاکر نامیده شده مجازن. البته کتباب که اسم است برای قابل توبه، در حالی که ظاهرش و معنی حقیقیش توبه کننده است، ولی معنی مجازیش توبه پذیرنده است. خب چرا به پاداش دهنده شکر گفتن شاکر؟ می فرماید به منزله شکر به حساب آمده، کارش به منزله شکره، ولذا او را به منزله شاکر خونده. کاری که خدا انجام می دهد یکی از دو کاره یا هر دو با همه، ثناء بر عبد می کند، دومی که ثواب به عبد می دهد. هر دو جزاست، ولی پیداست که ثناء جزای قوی تری. ما فکر می کنیم ثواب قوی تره، ولی ثناء قوی تره. یعنی وقتی خدا تمجید می کنه از یک بنده، این خیلی بهتر از ثوابیست که بهش بده. تمجید یعنی امضا و بنده رو بزرگ دیدن. فإن ثناء الله و اصابته عبده، این عبده هم مفعول ثناء هم مفعول اصابت است. عبارت این تو میگیم فإن ثناء الله علی عبده و اصابته عبده علی طاعه متعلق به هر جوه. خداوند عبدش را ثنا میکند به خاطر طاعتی که این عبد داشته، یا ثواب میدهد به خاطر طاعت. این کار خدا چه ثنا به صورت ثنا باشد، چه به صورت اصابه و ثواب دادن باشه، یشبه شکر، کار شبیه شکره، پس انجام دهنده هم شبیه شاکر، یعنی به منزل شاکره. و یعمل معاملت شاکر، و یعمل معاملت شاکر. اگر زمیر به الله بگردیم یعمل میخونیم، اگر مثل یشبه شکر مجهولش هم بخونیم ممکنه، بگیم یعمل معاملت شاکر. فشنهو شاکران، یعنی به منزل شاکر قرار داده میشه. کنه او شاکر است، با این که شاکر نیست، موزی شاکر. و اصل یتطرفو بوده با تیه دو نقطه و تای دسته دار، اما قلبت تا و تا ان تای دو نقطه رو تبدیل کردن به تای دسته دار، هر دو شد تا و ادخ من، دوتا در هم اتقام شدن، شد یتطرف. و نصر و خیرن یا نصر و خیرن، هر دوشون میتونیم بخونیم نصب خیرن این مال انهو صفه، یا بخونیم نصب و خیرن این مال انهو. سه تا توجیه برای نصب خیرن میکنن. توجیه اول این که مصدری در اینجا هست شده، من تتبعن خیرن بوده و خیرن صفت بوده برای اون مصدر، و چون مصدر منصوب بوده خیرن هم منصوب بوده، بعد مصدر رو حذف کردیم خیرن همونطور منصوب باقی مونده. این یک توجیه. توجیه دیگر این که من تتبع خیرن بوده، یعنی به صورت اضافه بوده، به صورت مفعول مطلق نبوده، تتبع خیرن نبوده، تتبع خیرن بوده. خب تتبع خیرن میشه منصوب، بعد اون تتبع رو حذف کردیم، خیرن رو که مجبور بود حقوق اینجا یه تطبع نشوندیم و مثل تطبع فتش دادیم یا نسخش دادیم شد خیران. این هم احتمال دوم. احتمال سوم که اصلا مفعول تطبع باشه. من تطبع خیران یعنی انجام دهد به نحو استحباب خیلی دار. تطبع رو من فعل گرفتیم یعنی انجام دهد. وقت انجام دهد میشه فعل و فاعل خیرم میشه مفعولش. این هم احتمال سوم که مفعول تتبع باشه. تتبع رو هم دستکاری کنیم یه ذره که حالات فعلی متکرر شدن. و نصف خیرن یا به این جهت هست که این خیرن مستر صفت مستری که هست شده مستر یعنی مفعول مطلق. جمله این تو بوده ای تتبع ان خیرن، یا به این جهت نصب داده شد خیرن، یا نصبش به خاطر این بوده که خیرن جانشین مصدری بوده که اون مصدر اضافه شده به خیر. بعد مضاف رو عرض کردیم، خیرن رو جانشینش کردیم، اعراب مضاف رو هم به او دادیم. ای تتبع خیره، پس مضاف عرض شده و این مضاف نده جانشین این مضاف شده و اعراب داده شده به اعراب همین مضاف. همین یه دونه کلمه رو ایشون در این آیه ترکیب کرد و بیان کرد اعرابش رو. می‌فرماید و اعراب باقی آیه ظاهره. خب مفردات آیه رو معنا کردیم، حالا می‌خوام مجموعه رو معنا کنیم. والمعنی یعنی معنای مجموعه آیه. دیگه مجموع خوندنش لازم، یعنی از خارج گفتنش لازم نیست چون مفردات در جملات قبل گفته شدن. ما دیگه معنا رو خصوم داریم و معنا یعنی معنا آیه. این است که سأنهما یعنی صفا و مروه من معالم عبادات کن، از جاهای مشخص عبادت شماست. بنابراین فلز یعنی انسانی که یا حج حج انجام میده و یا تمر عمره انجام میده، فلا حرج ولا میل من الحق الى الباطل لو سعا بینهما، اگر سعی کند بینهما یعنی بین این دو کوه به همون طریقی که از شارع نقل شده در فقه، حرجی برش نیست، میل از حق به باطل هم پیدا نشده. خب بعدش داریم و من تتبع خیرن. تا اینجا فلا جناح الله ان یتبع بهما معنا شد. بعد داره و من تتبع خیرن، این من تتبع خیرن رو میخواد بیان کنه. و من اتا به خیرن زائدن علا ما وجب علی، خیر زائد بیاره، فإن الله شاکر علیم. نه تنها مشکل نداره بلکه رزق خوب هم هست، خدا جزاشو میده. عملتا به خیر زائد علی ما وجب علی، خیری بیاره بیشتر از مقدار واجب. ما وجب علی چیه؟ من الحج. این منش بیانی است من الحج و عمره. این یک احتمال. احتمال دوم عمل اعم، اعم از حج عمره، یعنی چه در حج عمره زیاد بیاره چه در بقیه عبادات زیاد بیاره، بالاخره مطلوب است و خداوند جزاش میده. فإن الله یجازیه، خدا جزا او رو میدهد، ولا یجزی و سعیدی، فإنه مجاز محسن. یعنی خداوند جزا دهنده است و نیکی کننده است، یعنی جزایش هم جزای نیکی. خب فعینه هم مجازن محسن تفسیر شاکرانه، فعینه هم شاکر. بعدش داره علیمون، علیم هم بنا میکنه و علیمون هم به نیات هم به فعل خیرات و جزا میده به هما، یعنی هم به نیات هم به فعل خیرات. چون فعل خیرات همه کافی نیست، نیت هم لازمه، نیت هم باید خالص باشه. نیت تنها اگرچه اثر داره ولی اونم کافی نیست. رضا با هم جمع شده علیمون به نیاز و به فعل خیرات، و چون علیمه به این دوتا سایگاهی به هما، یعنی جزای این دوتا رو میده. و انهو بیان دومه فا اناللهی یجازیه ولا یزیر سالهو گفتی. حالا دو دلیل داریم. دلیل اول فا اناللهو مجازان محسن، دلیل دوم انهو لا یعنی قبه حالهی عدم و اصابت من فعل خیرن تمعن لذالک لانهو کریم. تمعن لذالک مربوط به فعل است، لانهو کریم مربوط است به لایلیق. خداوند لایق حالش نیست که ثواب ندهد به کسی که کار خیر انجام داده، ولو این کار خیر را تمعن انجام داده باشه. تمعن لذالک یعنی تمعن خیری که در این کار هست. چرا لایق نیست که خدا ثواب به انسانها رو تمعن لحسابه تمعن چی بخشم من؟ تمعن لحسابه بودن تمعن لحسابه تمعن لحسابه لا یلیق به حال خداوند که ثواب ندهد به کسی که کار خیر رو انجام میدهد تمعن لحسابه، یعنی به امید ثواب کار خیر رو انجام میده و خدا هم بهش جزا نده، این لایق شأن خدا نیست. چرا لایق شأن خدا نیست؟ لأنهو جمیل. تا اینجا معنای آیه هم تموم شد، معنای آیه هم بود. حالا میخوام احکام فقهی رو که میتونیم از این آیه استفاده کنیم بیان کنیم. میفرماد که از آیه این استفاده میشود که زیاده در طواف و سعی اشکالی نداره، بلکه مطلق زیاده در مطلق عبادات اشکال نداره که ما اضافه انجام بدیم. مراد از زیاده اون زیاده نیست که تو فقه میگن که نماز باطل میکنه، زیاده و نفیسه ای که در نماز به این باطلی. مراد از زیاده زیاده عمله، یعنی دو مرتبه نماز خوندن. مثلا یه نماز میخونم دو مرتبه نماز میخونم، این میشه اضافه بر نماز. یا تو همون نماز اول رکوع رو طولانی میکنه، چند تا ذکر میکنه، اینا زیاده های خوبه. بله اگر مثلا کلامی رو عمدن تکرار کنیم و غرضمون هم خوندن نماز باشه، نه این که مثلا ذهنمون متوجه بشه، خب این ممکنه اشکال داشته باشه. فقط زیاده مثلا بگیم که بعضی کسان ممکنه این کارو بکنه، ولی اگر دو مرتبه آیه رو تکرار کنیم به قصد این که حواسمون بهتر جمع بشه، مثلا بیشتر متوجه نمازمون بشه، این اشکالی نداره. علاوه تک زیاده ها مطلوبن. یه جاهایی که گفته شده زیاده درست نیست. حالا اولشون میگه زیاده در طواف و سعی خوبه و خدا جزا رو میده. بعد میفرمان نه، در مطلق عبادت کرده حتی بعد الممات هم. حالا در حیات انسان فرض کن هی نماز میخونه، هی روزه میگیره، چند دفعه حج میره، اینا زیاده است دیگه. البته نماز واجب رو که باید تکرار کنه، اون رو عرض نمی کنه. نماز هایی که مثلا بیشتر میخونه، این همه زیاده و زیاده در حال حیات، اینا روشن کن. اما زیاده بعد الممات همون نیابتیست که برای میت میگیرن، یعنی کسی رو نایب میکنن که حج بره، کسی رو نایب میکنن که نماز به جای او بخونه. اینا زیاده هاییست که میت داره انجام میده بعد الممات. البته خودش انجام نمیده، ولی خب به منزل انجام بده. فیوم کنون رسدال به هابه ها، یعنی به این آیه. بعد چند چیز. یک، علا جواز زیاده پر تواب و سعی، زیاده رو جایز از انجام بدیم. علا زیاده علال واجب و المغذر، یعنی اضافه کردن بر مقدار واجب و اضافه کردن بر مقدار مغذر، این جایز رو انجام بدیم. بله دیونی که به گردنش نجات زیاده نشه. نه اون که از چه نمازه حج نیابتی بده که هنوز این میت انجام نداده، این بده، این زیاده نیست. یا نمازهای میت رو که قضا کرده و نخونده اونا رو بخونه، این هم زیاده نیست. زیاده مافوق این منظور رو چون واضح بود توضیح ندادن. یه بار حج رفته دو مرتبه ارداش نیابتن حج میدن، یا نماز خونده نمازش مشکل نداشته و کسی میگن حالا برش نماز بخون، همونطور که میگن قرآن بخون یه نماز بخون روزا بگی ثوابش رو بده به فلان، اینا میشه زیاده برماسه و زیاده برماسه. بل جمیع الخیرات و العبادات اطفه بر تواب و سعی گرفتمش دلالت میکند آیه بر جواز زیاده در تواب و سعی و بر جواز زیاده در عبادات. حتی تکرار نماز و صیام و حج باز مفیده و زیادش ثواب داره. کم آقا بر عادت من که عادت مردم همینه که نماز زیاد میخونن، روزه زیاد میگیرن، روزهای زیادتر از واجب میگیرن، منحصر به واجب قرار نمیدن. این نوع مردم ولی ممکنه کسانی منحصر کنن در واجب تنها.
تکرار
صلات
واجب
تکرار صلات اشکالی نداره، یعنی نماز رو زیاد خونده، نه اینکه حالا نماز واجب رو پی بخونیم و فکر کنیم کار خوب داریم میکنیم. نماز واجب یک بار خونده میشه تموم میشه، بعد پرسرش نماز که میاد جون نماز واجب نیست. البته نماز واجب تکراری هم میشه در جایی فرض کرد، اول فرادا نماز واجبی که خونده بعد جماعت برپا میشه با جماعت هم همین نماز اختیار میکنه، این هم میشه فرض کرد در واجبات. اما خب نوعا در مستحبات منفیه، هرچند بحث در واجبه ولی تکرار نوعا در مستحبات انجام میشه.
از کجا این آیه
استفاده میشه؟ تتبع، من تتبع خیرم، از تتبع خیرم میخوام استفاده کنم. اول گفته طواف بکنید، بعد گفته من تتبع خیرم، یعنی اضافه بر اون طواف بکنید جناهی بر شما نیست، بعد من تتبع خیرم یعنی کسی کار خوب انجام بده، کار خوب یعنی زیادتر از باطل، اینطوری داریم استفاده میکنیم. کما هو العادت، چنانچه عادت مردم همینه که عرض کردم به نماز واجب تنها اکتفا نمیکنیم. فی الحیات و بعد الممات، این حالا میتونه متعلق به عادت باشه، میتونه متعلق به تکرار باشه، هر دوش درسته. چنانچه عادت مردم این است که در حیات و بعد الممات کارها رو تکرار میکنه، یا اینکه عادت متعلقش نکنیم به تکرار متعلقش کنیم. حتی تکرار صلات فی الحیات و بعد الممات، تکرار صلات یعنی صلات و صیام و حج، تکرار اینها فی الحیات و بعد الممات، همه اینا عادت است و مشروع. نماز قضا نمیگیم، در این صورت نماز میخونیم ثوابش رو به شدیه میکنیم. نماز قضا نداره ولی بالاخره نماز یه امر ثواب داره، ثواب میخونن، ثواب نماز میخونن، ثوابش رو هدیه میکنن.
چه بزور
بله؟ بله رو که بزور از شما شود چه میگه؟ اصلا کسانی که نیابت رو منحصر به حج میکنن در نماز اصلا نیابت قائل نیستن، یعنی نماز ظهر و عصر رو واجبی که میخونی ثوابش رو به میت هدیه میکنی، ولی در واقع ذمه او بری نمیشه، او مکلف بوده نماز خودش بخونه، نه در وقت نخون در قضاشو بخونه، هیچ کدوم که انجام نداد دیگه بر کسی وظیفه نیست، خدا میدونه باشه عمل کنه. اما این نمازهایی که ما برش استیجارن میدیم که بخونن، بعضی هم میگن ذمه میت برطرف بری نمیشه بلکه ثوابی به او هدیه میشه. پس ایبی نداره که حتی نماز واجب و مغرب، نماز واجب مثل مغرب و ظهر امثال داره که هم بخونم هدیه کنم به میلیز. کدوم؟
این تو آیه
بله بله باب استینا.
پس من بی کسی کار خوب انجام بده زیاده
که فهمه میشه. آخه تتبع تبرع به نافل است، خود نافله یعنی زیاده، نفل یعنی زیاده، در واقع هم یعنی زیاده است، در اصطلاح هم به معنی زیاده است. یعنی زاید بر عمل واجب. شما نماز نافله میخونید یعنی نمازی زاید بر نماز واجب میخونید. تتبع یعنی تبرع به نافله، یعنی تبرع به زیاده. تتبع در لغت معنی تبرع به نافله است. تبرع به نافله با توجه این که نافله من زیادته به معنای تبرع به زیاده میشه. پس تتبع یعنی تبرع به زیاده. این کلمه زیاده از خود تتبع به دست میاد که معناش تبرع به زیاده. و علا کن سعی از برون علای بالاست. پیوم کنن استدلال به ها به آیه بر این که تواف جواز زیاد، بر این که در تواف و سعی زیاده جایز است و همچنین دلیل بر این است که سعی بین صفا و مروه عبادت است. یعنی آیه دلیلی ببینه. از کجا آیه در میاریم؟ خب جواز زیاده را از تتبع خیرن برسند. این که میگیم سعی بین صفا و مروه عبادت است، از کجا آیه در میاریم؟ بفهمد لانه قال شعائر الله این محل عبادت. و صفا و مروه را محل عبادت گرفته، پس سعی بین ها میشه خود عبادت. و الذي يظهر من الصوف ان تلك العباده هي تواف و سعی بینهما. اون چه که از صوف کلام آیه استفاده می شود، از صوف آیه استفاده می شود، این است که اون عبادتی که خداوند بهش دستور می ده تو این آیه، اون عبادت تواف و سعی بین صفا و مروه است. چون همینطور که می بینید فلا جناح علی ان یطوف بهما، اون چی که در آیه دیده میشه همین فعل. خب این آیه داره واجب میکنه عبادت رو، و ظاهرش هم این است که طواف و سعی عبادت هم هست. طواف و سعی واجبه، بله ظاهر واجب می کند طواف و سعی را با توجه به شعائر الله که بر اونها اطلاق کرده. از اینجا نتیجه گرفته می شود که طواف و سعی عبادت است. همون اولی هست، طواف و سعی واجب هست نه عبادت. عبادت بودن که مفهومه، یعنی محل عبادت رو در آیه مطرح کرده و مراد از عبادتی که محلش تعیین شده سعی است و تمام. خب اگر محل عبادت مشخص شده و قهرن عبادت هم طلب شده، این عبادت میشه عبادت واجب. مشکلی که هست کلمه لاحرجه. آیا لاحرج میتونه جلوی وجوب رو بگیره؟ چه بگیم پس واجب نیست؟ گفته باکی بر شما نیست این کار انجام بدیم، نگفته لازم انجام بدیم. این فرمود که نفی حرج در اینجا منافات با وجوب نداره. ممکنه شیء واجب باشه و آیه با تعبیر نفی حرج وجوبش رو بیان کرده باشه. بله عدم حرج یا به عبارت ایشون نفی حرج اثبات عبادت نمی کنه. ما باید اثبات وجوب نمی کنه، اثبات وجوب نمی کنه. ما باید وجوب از دلیل دیگه به دست بیاریم که به دست هم بیاریم. اون چه برای ما مهمه اینه که نفی حرج منافات با وجوب نداشته باشه که نداره. و الا این که حالا عدم حرج اثبات عبادت نمی کنه حرف درستیه. ما هم توقع نداریم عدم حرج اثبات وجوب کنیم، من عبادت نمیشته بس وجوب درسته. نفی حرج اثبات وجوب نمی کنه، ما هم توقع نداریم که اثبات وجوب کنه. برای ما اون مهمه که منافات با وجوب نداشته باشه و منافات با وجوب نداره. و نفی حرج در قولش که فرموده لا حرج که در قول شیف همیده فلا جناح علی حیات تبرس بهما نفی حرج و اسم منافات با وجوب نداره، الا انه یعنی نفی حرج اثبات وجوب نمی کند ایزن، همونجا که منافات با وجوب ندارد ایزن اثبات وجوب نمی کنه، لیکن وجوب ثابت است به غیر نفی حرج، از طریق دیگه وجوب رو داریم، پس بنابراین نزایای اثبات وجوب می کنه. خب حالا چرا خداوند نفی حرج رو انتخاب کرد؟ خب می فهمید که واجب است. اشاره می کنند به شأن نزول آیه، که شأن نزول آیه جواب اون سوال می ده. قبل از اسلام یعنی زمان جاهلیت روی این دو تکو بت گذاشته بودند، و وقتی سعی بین صفا و مروه می کردند، هر وقت به این کوه می رسیدن بالا می رفتن بت رو لمس می کردن، وقتی هم به اون کوه می رسیدن همینطور، و این رو مسلمین شرک حساب می کردن و واقعا شرک بود، بالاخره این رو بت پرستی بود. بعدن که فتح مکه شد و این بت ها کنار زده شدن، باز مسلمین ابا داشتن از این که بین صفا و مروه سعی کنن، می گفتن که این یه نوع شرکه، مثلا ما بریم سمت این بت، داریم به سمت صفا میریم، خب به سمت بت روی صفا گذاشته داریم میریم، به سمت مروه هم بریم همینطور، به سمت بت روی مروه گذاشته داریم میریم، قراره این رو شکه. ولی وقتی که بت ها شکست دیگه به ظاهر شرکی نبود، ولی در ولی باز هم مسلمین سراغ سعی صفا و مروه نمیرفتن، احتراز میکردن. این آیه آمد که لا جناح علیکم، برید عیبی نداره، باکی بر شما نیست. این معنیش نیست که واجب نیست، معنیش اینه که نگرانی که داشتید نداشته باشید، بر شما باشید. و اختیار این لفظ، یعنی لفظ لا جناح که اشعار به اباحه دارد، به خاطر این است که مسلمین اختیار میشه مبتدال لعد المسلمین که خبرش، به خاطر این است که لعد المسلمین از ذالکه که ذالک، چون مسلمین زاله یعنی سعی را کزاله یعنی حرج و اسم می شمردن، چون سعی را حرج و اسم می شمردن، خداوند فرمود که حرجی بر شما نیست، یعنی سعی بکنید. الان مانید جماعیت هم شده که مسلمین حرج می شمردن، منطقه باید این طور انه اون کان علیه ما اسلام هم فجالیه، و این دو تکوب اسنام و اهلها یعنی اهل جاهلیت، کانو یتوفونه به هما، یتوفونه به هما یعنی به صفا و مروه، یعنی بین صفا و مروه طواف میکردن، یعنی سعی میکردن، و یمسحونه تلک الاسنام، به هر کدوم از این بتا که میرسیدن مسحشون میکردن به عنوان تبرک، و کان از حاله که اسمن و میلن من الحق الی الباطل، خب این گناه بود، میل از حق و باطل بود، نوعی شرک بود، ولی مسلمون کانو یعودونه اون که داره، یعنی این کار رو اسم و میل من الحق می نامیدن، می شماردن یعودونه اون که داره، یعنی یعودونه اون اسمن و میل عن الحق، و چون که اسنام شکسته شد زال زالک، عمل کفار تموم شد، زالک یعنی عمل کفار، لیکن شمردن مسلمان ها هنوز باقی موند، یعنی این که اینجا رو این کار رو اسم و میل من الحق میشه مردن دیگه تموم شد. نه، لیکن مسلمین هنوز این رو میل من الحق میشه مردن، تموم نشد، میشه مردن، لذا بازم پریز میکردن. آیا آمد که دیگه حالا این تموم شده، بوتو برداشتن و میل اهل حق دیگه نیست اینجا تواف کنی، لا جناح علیکم یعنی اشکال دیگه نداره، بعد از این میتونی تواف کنی، لیکن ما کان المسلمین علمون بذاله، مسلمان ها علم پیدا نکردن به اینکه عمل کفار و آثاری که این عمل داشت تموم شده، لذا فایت هر رجون هم هنوز حرج داشتن از این سعی بین صفا و مروه، هنوز عبا داشتن کماکان اون همونطور که قبلا عبا داشتن. فنزلت، بعد که این عبا ادامه پیدا کرد این آیه نازل شد. فنزلت این آیه لیت و انهم ذالک، تا این که این تحرک رو دفع کند. ذالک یعنی عد و تحرک، دفع کند انهم ذالک رو. گفتیم یهود دو رو که ذالک اون عد بود، بعدم گفتیم فیت هرزونه من، این حرج تحرکه. خداوند این آیه رو نازل کرد تا مسلمین اون عد و اون تحرک رو کنار بذارن. و اشاره به قولهی به مبنجه سیرن.